میشه والدین میندازنش هوا و با الفاظی چون آژان کوچولو، گروبان کوچولو، سروان کوچولو صداش میکنن قربون صدقش میرن. اما در هر صورت نظامی شدن کار هر کسی نیست واقعا، چون اولا که شما به عنوان یه نظامی همیشه باید آماده باشید تا از مقامات زیربط یه حکم به دستتون برسه که مثلا از اول ما باید خودتون رو به یگان فلان مثلا بهمان شهرستان معرفی کنید. بهمان شهرستان کجاست؟ حالا 1500 کیلومتر اونورتره. اینه که باید زن و بچه رو بسیج کنید و تخت و مبل و یخچال فریزر رو اینا همه رو بذاری رو کول و بدو بدو پاچی بری مثلا شهر جدید و جای جدید و خلاصه دوباره روز از نو روزی از نو. حالا بگذاریم که محیط‌های نظامی طبیعتاً محیط‌های خشکی‌اند که شما باید همیشه توشون شق و رق باشی و برای مافوق پا بکوبی و به زیر دست دستور بدید و چرخ نظام به چرخه و یه وقت لنگ نمونه. حالا خدا رحم کنه به خانواده اون نظامیان عزیزی که یه وقتایی محیط خونه رو هم با پادگان اشتباه می‌گیرن و هی می‌خوان بچه‌هاشون هم با سیستم نظامی تربیت کنن. دیدین؟ البته بگم الانا دیگه بعید میدونم ها از این اتفاقات تو خونه ها بیفته. الان برعکس دیگه، الان بچه ها با محیط نظامی با مادر پدر برخورد میکن، از بابت اینکه الان میدونی در دوران حکومت بچه ها یا همون فرزند سالاری زندگی میکنیم عرض میکنم اینجوریه. چه شاکی باشی چه متهم، از در اداره آگاهی که بری تو یه دونه چک و دیگه میخوری. یعنی اول میزنن بعد میپرسن دزدی یا مال باخته. ما نمیدونیم این روایت چقدر راسته یا دروغ، چون شکر خدا گذرمون به اداره آگاهی نیفتاده تا حالا، ولی میدونیم که اداره آگاهی و کشف جرم تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. یعنی همه جای دنیا اداره آگاهی مجهزترین اداره است و آزمایشگاه‌های پیشرفته و تشخیص دی ان ای و کشف اثر انگشت و اینا دارن و پرسنل آگاهی هم معمولاً از باهوش‌ترین افسران انتخاب میشن که بتونن مجرمین مختلفو به دام بندازن و مچشون رو بگیرن و جرمشون رو ثابت کنن. اون وقت تو ایران هر کی میره تو نیروی پلیس و از آگاهی استخدام شه نگاه میکنن به هیکلش، اگه از این گولاخ ملاخا باشه میفرستنش آگاهی. چرا؟ چون تو ایران به خاطر نبودن امکانات تنها راه اثبات جرم اینه که خود متهم اعتراف کنه و برای این کارم تنها راهش بازجویی فنی و بازجویی فنی هم اینجوریه که انقدر بزننش که اعتراف کنه مغر بیاد. توی غرب اگه مچ متهمو با مدارک غیر قابل انکار میگیرن و مجبور به اعترافش میکنن، اینجا مچ متهم و دو دستی میگیرن انقدر میپیچونن که اعتراف کنه. به این میگن سیستم کشف جرم دور از جون خرکی. خیلی جالبه ها، هنوز زنگ میزنین میگین که دیدین گفتین برمیگردین دوباره، گفته بودین خداحافظ و رادیو پس فردا دیگه نداریم و نمیدونم این حرفا. خب نداریم دیگه بابا، این برنامه‌ای که الان داره پخش میشه، این برنامه‌ها پارسال همه اجرا شده، زنده هم اجرا شده، تموم شده رفته. اینا گلچین کردیم، اینا رو بهترین ها رو چیدیم کنار هم، دوباره اونایی که نشنیدن یا اونایی که میخوان دوباره بشنون بشنون لذت ببرن. سراغ مشاغل سخت و خاص، از شستشوی تضمینی میت تا عرق ریزان واقعی برای یک ریال بیشتر. اصولا مشاغلی که با جنازه یا با زخمی و مجروح و نمیدونم اینجور چیزا سر و کار دارن، خدایش از سخت‌ترین شغل‌های عالم هستی هن دیگه. میگید نه؟ خب ما خیلی سریع بهتون ثابت میکنیم مثلا الان چند تاشون رو با هم مرور میکنیم، خودتون باید ببینید نظرتون چجوری عوض میشه. شغل جنازه دار اول، اورژانس. اومد اورژانس، حالا بگذاریم که تو ایران وقتی یکی حالش بد میشه شما زنگ میزنی به 115، اون آقا یا خانمی که گوشی رو برمیداره انقدر سوال پیچت میکنه، شما رسما مجبور میشی بیخیال بشی همه چی و خودت با آبغند و مسکن و اینا برسی به مصدومت. اما حالا تصور کنید کار شما تو اورژانس. میرید سر کار، اعزام میشید به موقعیت مربوطه، آژیر زنان و سفیرکشان میرید و میرسید به موقعیت. حالا خیلی خوش شانس باشید، مورد یا فشارش افتاده یا مثلا حالا دستی پای جای شکسته. در غیر این صورت یا باید برید پودر مصدوم رو از تو باقی مانده های مثلا ماشین بکشید بیرون ببریدش بیمارستان، یا چه میدونم دست قطع شده اینو بردارین بذارین تو یخ، مواظب باشید با دست قطع شده اون یکی جابجا نشه از این کارا. خلاص آقا از این کارا که تو ته روح آدمو متلاطم میکنن. خلاصه اینکه کار کردن با جنازه های بلقوه و بلفل که واسه ما کار سختیه و واسه این عزیزان البته خاطره است. خدا صبر بده بهتون. شغل احتمالاً جنازه‌دار دوم خدا نیاره اون روزو آتش نشانی. آره. آقا یعنی این شغل آتش نشانی رو یه کلمه آتش توش گذاشتن برای ردگم کردن؟ به خدا شما هر بلایی که سرت بیاد یه جا گیر کنی، به چیزی گیر بدی، لای چیزی بمونی، چیزی بیفته رود، چه میدونم مثلا چه میدونم مار هفت متری مثلا هلک هلک سرشو بندازه بیاد تو بره تو خونتون، اولین جایی که زنگ میزنی کجاست؟ آتش نشانی. حالا دیگه اون قسمت آتیشش هم که خودش اصلا ماجراست. آتیش میبینی کنهو جهنم کبرا، بعد این دوست عزیزمون مثل شیر میره توش، یا میبینی بچه به بغل مادر خانواده بردوش از آتیش میاد بیرون. حالا اینکه این همه زحمت و ریسک پذیری نتیجهش تا چند اندازه منجر به جنازه باشه و خدا نیاره اون روزا و خدا به دور و اینا دیگه خودش قصه مفصله، ولی خب دیگه این جزوی از این شغله. خدایش دمشون گرم دیگه، از اون شغلاست که به جز قلبی بزرگ و دلی مطمئن چیزای دیگه هم میخواد، چند تا عضوم درشت. آره شغل جنازه‌دار حتمیه این دیگه، این سومیه، این مردشوره. آره این هم بنزه است، اول این راننده بنزه هم هست البته دیگه، همیشه با جنازه سر و کار داره، بعدش میره مردشور خونه. آخه نگاه کنید آقا چقدر غیر منصفانه است، آدم شغل به این سختی پر مکافاتی داشته باشه، تازه دیگران هم میخوان هم دیگر نفرین کنن بگم مثلا مردشورتو ببرن. یعنی آدم کاش کاری باشه که همه آدم ها مثلا فکر کن یه روزی بیان زیر دستت، یعنی کارش این باشه که همه آدم ها یه روزی بیان زیر دستت، یعنی فرقی نمیکنه دیگه، مردشور که باشی، رهبر مملکت، نمیدونم بچه 4 ساله، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، بالاخره آقا در صورت هر صورت صورتی یعنی مسلمون باشی یا تو ایران بری اون دنیا باید شسته بشی بری زیر دست یکی از همین مردشورهای عزیز. بعد فکر کن این کاری رو داشته باشی که اکثریت مردم اصلا توانایی انجامشون ندارن، تصورش هم براشون سخته، اما همش استفاده های فحشی از عنوان شغلت بکنن، هی بگم مردش رو ببرن. خلاصه اینه که سخت خدایش، هر روز صبح که میری سر کار به این فکر کنی امروز میت تصادفی میاد زیر دستم، یا چه میدونم از ارتفاع پرت شده یا سکته ای یا چیز دیگه ای. ما که مخلص همه عزیزان مردشور هستیم، ایشالله که همه رو موقع شستن خوب بشورن، یه وقت در حال بهداشت اون زیر زمین به هم نریزه، همه گیری، اپیدمی، چیزی اون زیر پیش نیاد دیگه. آمین.
توجه توجه، شستن میت خود را به ما بسپارید. مردشورخانه برادران شربتزاده مفتخر است با رعایت کامل اصول مورد نظر مرده های شما را شسته، خشک کرده و بسته بندی شده تحویل نماید. شستن کامل میت با رعایت اصول مورد نیاز تحت لیسانس
دفن
انجام خدمات رفو و ترمیم مرده های له و په و تیکه پاره و تحویل در حد نو، انجام تست اطمینان از فوت و انجام عملیات ماساژ قلبی و احیا برای مرده های مشکوک، شستشوی وی آی پی و تشریفاتی با دو دست بدون کشیدن و هل دادن و غلطاندن میت برای سنگ مردشورخانه ویژه شخصیت های کشوری و لشکری، و امکان استفاده از دستگاه های مردشور تمام اتوماتیک. بدون دخالت دست و با مجوز و تایید رسمی از مراجع بزرگوار. نشون خانه برادران شربتزاده به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. جمع‌آوری لباس‌های دارای نماد پرچم آمریکا از بوتیک‌های تهران و توصیه کارشناسان مبنی بر جایگزین کردن این لباس‌ها با البسه منقش به آرم حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن. اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی مبنی بر اینکه آنتن‌های ماهواره آنتن‌های جهنمی است و توصیه کارشناسان به ایشان که می‌خواد شما یه خود یه چکی بکنه این بچه‌ها تو خونه از این آنتن جهنمی‌ها نداشته باشن. مؤثر دامنستن مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخاشگری و مشاجرات خانوادگی به عنوان دلایل فراری شدن دختران از خانه از نظر معاون سازمان بهزیستی و نظر ناظرین که ما تا حالا فکر می‌کردیم این دخترها به خاطر ناز و نوازش زیاده که فراری میشن. و تأکید فرماندهی سپاه بر اینکه آمریکا هنوز هم شیطان بزرگ است و ناامیدی اقشار آمریکا دوست جامعه از اینکه بعد این همه مذاکره و مباحثه و قدم زدن حتی هنوز آمریکا شیطان متوسط هم نشده، از چه برسد به شیطان کوچک. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی متر نشست زمین در تهران داشتیم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب‌های استان‌های مجاور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همون نشست تهران میتوان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون سلام؟
اشتباه، اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه، سوال کردن داره؟
بساطی داریم اصلاح میکنم. برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا از ایشون درباره تفاوت امنیت شغلی با شغل‌های امنیتی سوال کنیم.
بله، منم سلام میکنم و در خدمت شما هستم.
بله سرهنگ جان، به ما بگید که امنیت شغلی چقدر در بالا آوردن کیفیت شغل‌ها موثره؟
بله، خب عرض کنم یا از نظری پلیسی اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم این است که امنیت برای هر چیزی لازمه، سا طبیعتاً امنیتی شغلی هم چیز لازمیه سا همه باست داشته باشن.
سرنگ، یعنی شما که شغلتون تأمین امنیته، آیا در زمینه تأمین امنیت شغلی برای شهروندان هم فعال هستی؟
نه خیر، ببینید اون مسئله امنیت شغلی یه چیز دیگه است که به ما ربطی نداره.
یعنی چی سرنگ؟
بله.
پس به کی ربط داره؟ من الان اینجا احساس امنیت شغلی ندارم.
بله.
زنگ بزنم به 110 این چیکار میکنه؟
آقای عزیز، امنیت شغلی یه مسئله دیگه، 110 چی چیست؟ ما امنیت جانی یا مالی یا این حرفا رو تامین میکنیم برای مردم.
من اگه امنیت شغلی نداشته باشم میخوام 100 سال سیاه امنیت جانی و مالی و اینام نداشته باشن دیگه.
آقای عزیز شما دو چهار سوء تفاهم شده، چرا نمیفهمید من میگم اینم نیت با اونم نیت فرق میکنه؟ عجبا.
حالا اصلا امنیت شغلی رو بللش.
خب
الان ببین، خبر اومده سرهنگ پسری رفته بوده خونه دوست دخترش.
بله.
بعد مامان دوست دختره زودتر از اون ساعتی که قرار بود بیاد، این برگشت خونه، این پسر بیچاره و ترس خودش از طبقه نمیدونم چندم پرت کرده پایین. اینو چی میگی؟ خب این چیه؟
این که قا کرده، چه کرده؟ این به پلیس چه ربطی داره؟
آه راست میگی، آره این چیز نه به پلیس آره ربط نداره.
بله.
یه چیزی نه، اینو ولش کن. یه خبر دیگه بود، یه دستگاه موتورسیکلت هوندای 1300 سی سی با ارزش 85 میلیون تومان توسط پلیس توقیف شده. این چی بس؟
بله.
این
بله. خب داشتنی این موتور غیر قانونی است تو کشور ما. آب ها پلیس برخورد میکنه.
یعنی چی غیر قانونی؟
ها؟
من پول دارم اصلا میخوام با تانک بیام تو خیابون، میخوام با
یعنی
سفینه بیام.
شما بیجا میکنه، قانون با شما برخورد میکند آقا.
ها ببین سرهنگ، ببین من میخواستم به همین این نکته برسم که شما شغلتون اصولاً ضد حال زدن به دیگرانه.
اصلا اینجوری نیست، شغلی ما برقراری قانون است. ببین آقا
بیا نه دیگه، تازه جدیدن هم اعلام کردین که تو شهریور خودروی راننده های پرخطری که دو تا تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشن 72 ساعت توقیف میشه سرنگ.
بله که میشه، بایدم بشه.
خب پس من به شما ثابت کردم که شما نونتون رو میزنین تو ضد حال و میخورید سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما قانونی اجرا میکنی.
باشه تو خوبی. با تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرنگ میگم الان این موتور 1300 یک کاری شو کنین دیگه. این مال این رفیق ما اسی تکچر کار.
نه خیر آقا جون، نه خیر نمیشه آقا، من ماموریت دارم باس برم. ولم کن آقا جون، غیر قانونیه.
سرنگ بریم گوش کنی، کلیهشو فروخ بره این موتور رو بخری، گناه داره. اینو
ایشون تازه باز کلی هم جریمه بپردازد برای تخلفاتش. آقا جو اصلا حرفش هم نزد.
هیچی دیگه، اون یکی کلیش هم باید بفروشه برای جریمه دادن و اینا.
آه دیگه اون دیگه
مرد من این تن بمیری دیگه خالی بکنی.
آقا جو اصرار نکن، نمیشه عجبا.
آقا میگه نمیشه با میشینیم ترکش ترکه میریم شمال باشه.
عزیزی من این حرف با چی چشما شمالا اینا جی.
مرگ من سر این یه دیگه دفعه رو
چی میگوی شما اصلا حرف
خیلی
میدادی تو جانجو. آقا جون گفتم این غیر قانونی از اصرار نکنی، میشد آقا من باز برم خدا نگرد.
کپون فروش ها این جانداران هزاران سال پیش در اکوسیستم های فروشگاهی و دم در و سر گذر بیشه ها به وفور یافت می شدند. اما غار نوشته های متعدد حضور کپون فروش ها را در پیاده روها و سر چار را پشت چراغ قرمز نیز به اثبات می رساند. کپون فروش ها با در نظر گرفتن کپون های اعلام شده و همچنین میزان تقاضای بازار در بیشه ها توانایی آن را داشتند، چنان قیمت‌هایی روی کوپن شکر و برنج و گوشت یخی مگذارند که تا رئیس کل بانک مرکزی اکوسیستم هم نمی‌توانست چنین قیمت گذاری را انجام دهد. این گونه از جانداران معمولاً به همه مراجعین به مراکز فروش بیشه به عنوان شکار نگاه می‌کردند و برای شروع عملیات شکار فقط کافی بود شکار در حالتی زنبیل به دست با آنها چشم در چشم شود. در این حالت کپون فروش به سمت شکار رفته ابتدا سعی می کرد با قیمتهای پیشنهادی خود او را قانع کند که خودش با زبان خوش کپونهایش را با قیمتی مفت به او تقدیم کند. کپون شناسان معتقدند بعضی از این گونه به صورت دست جمعی به شکار می پرداختند. در این روش هر کپون فروش با پیشنهاد یک قیمت متفاوت سعی می کرد شکار را گیج کرده او را به کپ فروش کپونهایش وادار نماید. کپون فروش ها همه مدعی بودند که قبل از کپون فروش شدن استاد دانشگاه و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد بیشه‌زار بودند، اما بعدها شرایط بد اکوسیستم، مشکلات بومزیستی، خشک شدن رودخانه ها، و سوراخ شدن لایه اوزون آنها را به کپن فروشی وادار کرده است.